آموزشکده روانشناسی خودبیداری.
قسمت چهارم. در این جلسه میخواییم که در مورد میزان گستردگی و مسیر گستردگی در اختلال افسردگی اساسی صحبت بکنیم. پژوهش ها در کشور ما بسیار کم بوده و در حقیقت نمیشود چندان بهش اعتماد و استناد کرد، به دلیل ناچیز بودن که دلایل مختلفی داره، که یکی از اون دلایل این هست که در کشور ما بودجه های لازم رو متخصصین و پژوهشگران برای اینکه بتونن در این زمینه پژوهش کنند ندارند، و امیدوارم که در آینده اهمیت این موضوع آشکار بشه و در این مورد پژوهش بشه. به همین دلیل ما پژوهش هایی که در کشورهای دیگری از جمله امریکا انجام شده مطرح میکنیم و خب اطلاعات زیادی رو به ما خواهد داد. میزان شیوع اختلال افسردگی اساسی در طول عمر 16.9%. تعارضهای خانوادگی با احتمال ابتلا به اختلال افسردگی اساسی بسیار ارتباط داره، یعنی هر چقدر تعارضهای خانوادگی بیشتر باشه احتمال ابتلا به افسردگی اساسی بیشتر هست. بنابراین بسیاری از مراجعانی که به شما مراجعه میکنند، اگر که تعارضهای خانوادگی طولانی مدت دارند، ممکن است که مبتلا به اختلال افسردگی اساسی باشند و به همین دلیل شما میتونید علائم و نشانه ها رو چک کنید. زنانی که در روابط زناشوییشون تعارض دارن نسبت به مردان 25 برابر بیشتر مبتلا به افسردگی میشن. دلایلش هم متفاوته. زنها به لحاظ تاریخی کمتر با اجتماع در ارتباط بودن، حمایت اجتماعی کمتری دارن، درآمد کمتری دارن و پیامدهای جدایی برای اونها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و غیره بیشتر از آقایون هست. و در این مورد ویسمن پژوهش زیادی انجام داده. 8-12% زنان بعد از زایمان گرفتار اختلال افسردگی اساسی میشن. اختلال افسردگی اساسی غالباً بین 18-44 سالگی مشاهده میشه. خیلی کم پیش میاد که در 60 سالگی ما شاهد بروز این اختلال باشیم. در زنان 2 برابر مردان هست میزان ابتلا به این اختلال. اقدام به خودکشی، اقدام در زنان بیشتره ولی میزان مرگ و میر در مردان بیشتره. دلیلش اینه که مردها از وسایل مطمئنتری برای خودکشی استفاده میکنن. چرا میزان گستردگی در خانمها بیشتره؟ دلیلش اینه که خانمها یاد گرفتن که به احساسات خودشون توجه کنن و آقایون یاد گرفتن که احساساتشون انکار کنن. اما در آقایون مرگ زود هنگام میتواند نشان دهنده انکار احساسات بشه. احتمال خودکشی در زنانی که جدا شدند بیشتره. در افرادی که متأهل هستند یا مجرد هستند احتمالش کمتره. کسانی که تنها زندگی میکنند و یا در محیط شهری زندگی میکنند نسبت به کسانی که با خانواده زندگی میکنند یا در محیط روستایی زندگی میکنند بیشتر احتمال ابتلا به افسردگی دارند. کسانی که در خانواده ای زندگی می کنند که سابقه خودکشی بوده یا اعتیاد بوده یا افسردگی بوده و یا کسانی که حمایت اجتماعی خوبی ندارند بیشتر احتمال داره که به این اختلال مبتلا بشن. بنابراین سابقه خانوادگی رو در نظر بگیرید. آیا در خانواده شما کسی مبتلا هست به اعتیاد؟ آیا کسی خودکشی کرده؟ آیا کسی افسرده هست؟ کسانی که خودشون رو سربار دیگران میدونن یا کسانی که روابط اجتماعی کمتری دارند بیشتر ممکنه که به افسردگی مبتلا بشن. یک نکته بسیار مهمی که باید در نظر بگیرید اینه: کسانی که اختلال افسردگی اساسی دارند بیشتر اوقات دست به خودکشی هایی میزنند که موفقه و اصلا هیچ سابقه ای از خودکشی نبوده، یعنی این که تا به حال اصلا اقدام به خودکشی نکردن، ناگهان اقدام میکنن. کسانی که غالبا ناگهان خودکشی میکنند افسردگی اساسی داشتند. غالبا خیلی وقتا میشنویم که فلانی همه چی آروم بوده، همه چی خوب بوده، اصلا مشکلی نداشته، یهو خودکشی کرد. غالبا کسانی که بر اثر اختلال افسردگی، افسردگی اساسی خودکشی میکنن، در تاریخچه زندگیشون اقدام به خودکشی نیست. بنابراین اینطور نباشه که فکر کنید چون تا به حال اقدام نکرده ممکنه نکنه، ممکنه ناگهان این کارو بکنه. خودکشی دو قسمت دیگه، خودکشی موفق و ناموفق. در آقایون احتمال خودکشی موفق بیشتره، کسانی که تنها زندگی میکنند یا مجرد هستند احتمال خودکشی موفق بیشتره، کسانی که احساس ناامیدی زیاد دارند احتمال خودکشی موفق بیشتره، کسانی که اختلال شخصیت مرزی دارند هم احتمال خودکشی موفق بیشتره. بنابراین اینها ریسک فاکتورهایی است که باید در نظر بگیریم. افسردگی باعث راندمان کاری کمتر، کارایی کمتر و درآمد کمتر هم میشه. پژوهش‌های طولی نشون داده، یک پژوهش انجام شده توسط اسمیت و اسمیت، به مدت 40 سال کودکان رو پیگیری کردن، کودکانی که علائم افسردگی داشتن، و این پژوهش طولی نشون داده که کودکان و بزرگسالانی که از افسردگی رنج میبرن، درآمد مالی و پیشرفت تحصیلی اونها کاهش پیدا میکنه و تعداد روزهای کاری اونها کمتره. در حقیقت مشکلات روانشناختی ناشی از افسردگی باعث درآمد کمتر میشه و کسانی که افسرده هستند غیبت بیشتری در کار دارن، تمرکز کمتری دارن، خلاقیت کمتری دارن، بیماری‌های روانتنی دارن که باعث غیبت میشه. و یک پژوهش تکان دهنده نشون داده که افسردگی باعث کاهش 35% درآمد کل زندگی فرد میشه. و یک پژوهش در امریکا توسط گرینبرگ و همکاران در سال 1999 انجام شده که نشون داده که افسردگی سالانه 83 میلیارد دلار هزینه تحمیل میکنه به کشور امریکا. طبعا این هزینه های تحمیلی در سراسر جهان هست و امیدوارم که در کشور ما هم یک روزی پژوهش دقیقی انجام بشه تا متوجه بشیم که چه هزینه هایی تولید میکنه. 76% از کسانی که افسردگی متوسط دارن مراجعه نمی کنن برای درمان و کسانی که افسردگی شدید دارن 61%شون مراجعه نمی کنن. افسردگی مرسوم هست و در واقع مشهور هست به سرماخوردگی روانی، بنابراین خیلی شایع هست. افسردگی بیشتر از عفونت‌های مجاری تنفسی، بیماری‌های ایست قلبی، بیماری‌های مغزی عروقی، ایدز و بیماری‌های مرتبط با اسهال و غیره میتونه باعث ناتوانی و یا مرگ بشه. یعنی افسردگی به تنهایی به اندازه همه اینها میتواند باعث ناتوانی بشه. اینها به ما چی میگن؟ این پژوهش‌ها به ما چی میگن؟ به ما نشون میدن که چقدر درمان افسردگی اهمیت داره و چقدر اگر که دولت‌ها توجه بکنند به موضوع افسردگی و در این زمینه اقداماتی انجام بدن، اقداماتی در جهت افزایش رفاه، پیشگیری و غیره، می توانند تحولات اقتصادی و سیاسی عمیقی را ایجاد بکنند. کسانی که از افسردگی رنج می برند مدرسه رو 6/10 زودتر از دیگران رها می کنند. نرخ ازدواج در این افراد 11% کمتره و درآمد این افراد هم همونطوری که گفتیم به طور متوسط کمتر هست. ما در دوره جامع دانشجویان طرح درمان مربوط به اختلال افسردگی اساسی رو مطرح میکنیم و در مورد سایر افسردگی ها صحبتی نخواهیم کرد. احتمال ارثی بودن افسردگی چقدر هست؟ پژوهش ها به طور کلی 37.66% احتمال ارثی بودن پژوهش ها رو نشون داده. افسردگی هایی که سریع و زود در واقع شروع میشن، یعنی این که در سنین پایین شروع میشن، احتمال ارثی بودنشون بیشتر هست. بنابراین اگر مراجعی بگی که من از کودکی افسردگی داشتم، احتمال اینکه ارثی باشه بیشتر هست و بنابراین شاید لازم باشه که از درمان ترکیبی مثل دارو و درمان شناختی رفتاری استفاده بکنیم. افسردگی زود هنگام همچنین نشان دهنده این هست که احتمالاً در خانواده ما یک فرد افسرده داریم، که طبعاً وقتی که مادر من افسرده هست مهارت‌های مقابله‌ای کمتری داره و خب ریشه‌های تحولی شخصیت من، اتفاقات زندگی من به علاوه ژنتیک من همه دست به دست هم میدن و خب اینجا چه چیزی دست ماست؟ آموزش مهارت‌ها و تکنیک‌های متمرکز بر هیجان که بتواند این آسیب‌ها رو کاهش بده و شدت این اختلال رو کاهش بده. افسردگی در خانواده‌هایی که والدین از هم جدا شدن یا طلاق گرفتن و یا افرادی که در کودکی والدینشون از دست دادن بیشتر هست. در این مورد هومان پژوهش زیادی انجام داده. در حقیقت خود از دست دادن والدین نیست که احتمال اینکه فرد در آینده افسرده بشه رو افزایش بده، بلکه در حقیقت کاهش مراقبت، کاهش توجه و گرمی خانواده باعث بروز افسردگی در آینده خواهد شد. بنابراین اگر که فرض میکنیم زوجی بخواهند جدا بشوند و نگران این هستند که مبادا فرزندشون در آینده آسیب ببینه، اگر شما بتوانید پلنی رو بچینید که در این پلن مراقبت، توجه و گرمی و صمیمیت در واقع خانواده حفظ بشه یا کودک نزد یکی از والدین رشد پیدا میکنه، نیازهای هیجانی برآورده بشود، احتمال این آسیب بسیار بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. سوء استفاده جنسی یا هر نوع سوء استفاده هم با احتمال ابتلا به افسردگی در بزرگسالی پیوند دارد. پژوهش‌های دیگه‌ای هم نشون داده که مدل فکری والدین با احتمال بروز افسردگی در بزرگسالی ارتباط داره. بدرفتاری والدین، سرزنش کردن، فیدبک‌های منفی، سبک اسنادی منفی، مثلا تو بی عرضه‌ای، تو احمقی، تو مسئول همه اینها هستی، همه اینها میتواند در آینده پیشبین افسردگی در کودکان باشه. یعنی اگر والدین چنین سبکی داشته باشند، ممکنه که فرزندان در آینده افسرده بشوند. که در کتاب تربیت سرنوشت ساز وقتی که ما 4 نوع سبک فرزند پروری رو توصیه کردیم، گفتیم بهترینش بر اساس پژوهشایی که جان گاتمن انجام داده مربی هیجانی است و والدینی که بر اساس مدل مربی هیجانی که در کتاب تربیت سرنوشت ساز هم من نوشتم عمل بکنند، در حقیقت فرزندان خودشون رو در برابر ابتلا به افسردگی ایمن کردن، چون که در این سبک مدل فکری والدین به گونه ای نیست که اسناد منفی بده، فیدبک منفی بده، مسئولیت افراطی بده، احساس بی‌ارزشی بده. افسردگی با کدام اختلالات ممکنه که همراه باشه؟ با اختلال وحشت زدگی، گذر هراسی، اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال استرس پس از سانحه، مصرف مواد. پس اگر ما افرادی رو دیدیم که این مشکلات رو دارند، ممکن است که افسردگی هم داشته باشند. تعارضات زناشویی بر اساس پژوهشی که انجام شده یک عامل پیشبینی کننده قوی برای افسردگی. به همین دلیل بسیاری از متخصصین بالینی برای بیمارانی که به خاطر مشکلات زناشویی دچار افسردگی شدن، زوج درمانی رو انتخاب میکنن. بیماری جسمی در سنین بالا هم با افسردگی ارتباط داره. کسانی که دچار بیماری جسمی میشن احتمال داره که به افسردگی اساسی مبتلا بشن. و یک تحقیق توسط اندرسون و پترسون و گرین در سال 2005 و همینطور لرزمن در سال 2003 نشون داده که کسانی که افسردگی مزمن دارن یا سابقه افسردگی دارن، احتمال ابتلا به بیماری آلزایمر، سکته مغزی و یا سیستم ایمنی ضعیف در مقابله با بیماری ایدز در اونها بیشتر خواهد بود. پژوهش بنابراین نشان از در واقع آسیب پذیری در برابر این بیماری ها آلزایمر، سکته مغزی و بیماری ایدز برای افراد افسرده یا افراد دارای سابقه افسردگی دارند. کسانی که در سن بالا مبتلا میشن به افسردگی احتمالاً زودتر فوت میکنند. در این مورد هم جانزینگ، بونز، تونیس و زیتمن در سال 1999 پژوهش زیادی انجام دادند. افسردگی با مصرف افراطی و نابجای داروها و مواد مخدر ارتباط دارد. پس کسانی که معتاد هستند یا داروهای زیادی مصرف میکنند ممکن است که افسردگی هم داشته باشند، که برای اینکه بحث طولانی نشه بیشتر از این به این موضوعات نخواهیم پرداخت. در تشخیص اختلال افسردگی اساسی باید دقت بکنیم. اگر که به همراه افسرده خویی است میتونه افسردگی مضاعف باشه، و اگر که باید مطمئن باشیم که افسرده خویی نیست. اگر که علائم افسردگی اساسی کمتره و یا نیست و افسرده خویی بیشتر هست، خب افسرده خویی هست. باید که افسردگی اساسی رو با اختلال دو قطبی نوع یک یا نوع دو افتراق بدیم. در اختلال دو قطبی نوع یک ما یه دوره مانیا در گذشته و بعد چند دوره افسردگی داریم، که در دوره مانیا میدونیم که خود بزرگ بینی، کاهش خواب، من اصلا خوابم نمیبره، چند شبه نخوابیدم یا دو ساعت فقط خوابیدم، پرحرفی، پرش افکار، حواس پرتی، تحریک پذیری، بیقراری روانی و حرکتی، افزایش فعالیت، کار کردن بیش از اندازه، انجام فعالیت‌های لذت بخش به صورت افراطی و اعمال پرخطر زیاد مشاهده میشه. به فایل صوتی بعدی گوش بدید.